شکل و زبان و هنره. در ابتدای برنامه همانچه که از زبان مقام معظم رهبری شنیدیم، خدمت یکی از مهمترین خدمت‌هایی که میتوان به هنر کرد در اختیار قرار گرفتن ابزار هنری برای بیان معارف معنوی اسلامی و دینی عنوان شد، که این خودش خدمت بزرگی است برای هنر. اگر که تمایل دارید آنچه که در طی این بیش از 45 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی و تاثیرگذاریش مورد رصد قرار گرفت، اگر نه تمرکزی به سالهای اخیر داشته باشیم، سالهای اخیری که در سایه تعدد و تشتت رسانه‌ها ما زبان متفاوتی در حوزه تولیدات هنری رو شاهد بودیم، مخاطبان متفاوتی دارن تربیت میشن، نسل امروز که نه سالهای انقلاب نه سالهای دفاع مقدس رو در حقیقت دیدن و در قلب روایت‌های حقیقت تاریخ ما توسط رسانه های بیگانه از طریق ابزارهای رنگارنگ فعالیت‌های فرهنگی و هنری هم به نوعی مورد تهدید دارن قرار می‌گیرن، تا جایی که دیگه در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری پربسامدترین واژه تکرار شونده واژه جوان با 16 بار تکرار این واژه هست، یعنی تأکیدی که برای این نسل مخاطبان هست. هنر، فرهنگ و ادبیات انقلاب اسلامی تا چه حد توانسته از این انقلاب وام بگیره؟ امروز چه رسالتی برای چنین دست از مخاطبانی داره؟ عم بفهم.
عرض خدمتتون که خب انقلاب اسلامی ایران شیوه زندگی و زاویه دید عموم جامعه مردم ایرانی رو نسبت به هستی تغییر داد.
بله.
خب این تاثیرگذار روی هنرمنداش هم بوده، روی تاثیرگذار روی مخاطبان ادبیاتش هم بوده. اما نکته‌ای که هست اینه که رابطه انقلاب و ادبیات یک رابطه دو سوی است، یعنی هم انقلاب بر روی ادبیات تاثیرگذار بود و هم خود ادبیات روی روند انقلاب ما از آغاز تا به امروز، یعنی از آغاز شروع مبارزات پیروزی و تا به امروز، این رابطه دو سویه بوده. نکته مهمیه که خب باید بهش توجه کرد. اگر که ادبیات رو ما به عنوان مادر آثار هنری فرض کنیم، نمیگم قطعا، تأثیر اون بر انقلاب و تأثری که از انقلاب میگیره بدیهی مشخصه که خب هم انقلاب تأثیر میذاره روی ادبیات و هم ادبیات روی ما روی انقلاب تأثیر گذاره و در ادامه رهبرایی که داره اهل ادبیاتن، اهل
درود بر
شعر و ادبیاتن، خب قطعا تأثیر گذاره. شما فرض کنید که همین الان ما تا به امروز 66 کتاب تقریزی داریم که رهبری حاشیه نگاریشون کرده.
درسته.
این 66 کتابی که انجام شده باعث شده که خیلی از جوانها علاقه من شما رو چیه که رهبر انقلاب روش تاکید کرده این کتاب کتاب خوبیه، بریم بخونیم.
بله.
خود من خیلی از کتابایی که انتخاب کردم بخونم بر اساس همین تقریزایی بوده که رهبری یک حاشیه این روشون نوشته. شما فرض کنید مثلا وقتی که کتاب دختر شینا رو میخونی و از پیش از انقلاب شروع میکنه و شما با یک جامعه ایرانی قبل از انقلاب آشنا میشی توی کتاب،
درست.
میخوری به انقلاب، میرسه به انقلاب و روزهای انقلاب رو توی روستایی اطراف همدان روایت میکنه، انقلاب پیروزی میرسه، میرسه به روزهای جبهه و جنگ و این تأثیرگذاری این ادبیات که به سبک حالا خاطر نگاری پیش رفته تا به الان، که الان به نظرم جا داره که یادی کنیم از آقای مرتضی سرهنگی که خیلی زحمت کشیدن توی این سالها در حوزه خاطر نگاری جنگ و انقلاب و همه اینو مؤثر بوده در این که مخاطب امروزی ما در مواجهه با ادبیات انقلاب یک ارتباط دو طرفه داشته باشه، یعنی انرژی بده و انرژی بگیره. و خب توی این سالها همین کتابهایی که عرض کردم خدمتتون خیلی تاثیرگذار بود. اما اگر که بخوایم به خود انقلاب بپردازیم، یعنی تو این صحبت‌های رهبری که همین ابتدای برنامه پخش شد اشاره کردم به شعارها، خود انتخاب شعارها و ریتم آهنگی که دارن خیلی جالب و جذابه. تو اون سالها انتخاب شعارهایی میشه، شعرهایی گفته میشه که جمعیت عظیمی بین خانم ها و آقایون اینور یک بخشی از شعار و یک
بله،
مصرعش رو میگه، مصرع بعدی و اون سمت خانم ها میگن و همه اینها چنان تأثیر گذاره در رسانه جامعه جهانی که خب این نقش ادبیاته که میتونه، حالا اینکه من نمیدونم واقعا چه تفکری، چه شخصیتی یا چه اشخاصی این اشعار رو انتخاب میکردن، این شعارها رو مینوشتن، یا خود مردم خودجوش این کار رو انجام میدادن، این خودش نقش ادبیات در پیروزی انقلاب اسلامی. و در ادامه این شعارها توی ایام جنگ دوباره باز تاثیرگذار میشه روی دیوارنگارها، روی پلاکارتایی که مینوشتن برای شهدا، برای پیروزی عملیات ها و حتی یا شکست ها. و خب این خیلی تأثیر مستقیم ادبیات روی همه امور جامعه ایرانی، روی رفتارهای اجتماعیشون، روی رشته های هنری، روی هنرمندان و همین.
بسیار عالی. به اعتقاد من یکی از مهمترین وجوه تفاوت تأثیرپذیری و تأثیر حوزه ادبیات در مواجهه با انقلاب شکوهمند اسلامی تفاوتی است که با دیگر انقلاب‌های بزرگ جهان داشت. مثلا انقلاب اکتبر یا انقلاب بزرگ فرانسه یا روسیه، اینا همه ابتدا ضامن انتقال دهنده معنا برای رسیدن به اون فضای انقلابی بر دوش ادبیات بوده، یعنی بیشتر ادبیات بر انقلاب تأثیر گذاشته. ولی اگر خرداد 42 رو به عنوان اصلی ترین گرانیگاه آغاز روند اعتراضی مردم و در نهایت رسیدن به کاشت نهال پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 و پس گذار بیش از 45 سال از این تاریخ بشکوه رو در نظر بگیریم، می توانیم بگوییم که حداقل در حوزه ادبیات، آن چیزی که ما امروز اون رو ادبیات انقلاب میدانیم و مینامیم، بیشترین تأثیر رو ابتدا رفتار مردمی انقلاب و بعد تأثیرگذاریش بر جریان ادبیات انقلاب گذاشت. چون اگر بخوایم ادبیات 40 رو آنجوری که گفته می شود و نمیشه منکر شد به عنوان یکی از دهه‌های اصلی رشد حوزه ادبیات نوین ایران در نظر بگیریم، آنچه که در میانه دهه 50 و دهه 60 صورت گرفت دقیقا در نقطه مقابل ادبیات دهه 40 قرار میگیره و این دو جریان تا به امروز هم کماکان با همدیگه دارن یک نزاعی رو برگزار میکنن، ولی خب حداقل میشه گفت با قدرت بعد از سالهای پیروزی انقلاب اسلامی دست کسانی که در حوزه ادبیات انقلاب قلم میزنن، شعر، خاطره، روایت، تاریخ و البته حوزه داستان و ادبیات بسیار بسیار بالاتر هست. خب جام شاه مرادی عزیز، با شما همراه بشیم همین تأثیر پذیری انقلاب اسلامی و تأثیر گذاری اون رو بر جریان شعر و ادب، باز با وجه شاعری شما یا به شکل کلی بر شعر و ادبیات نگاه شما رو داشته باشیم. هم بفرمایید.
سلامت باشید. عرض کنم خدمتتون که این مسئله غیر قابل انکار در همه جا توی فرمایشات شما بود که شرایط اجتماعی تأثیر مستقیم داره روی هم جریان‌های ادبی، هم از حیث فرمی عرض می‌کنم،
بله می‌فهمید،
هم محتوای اونها. انقلاب اسلامی مستثنا نیست از این. شما از دوره بدون تردید با شکوه مثلا شعر دهه 40 صحبت کردید. من فکر می‌کنم بعد از بذارید اینجوری از اینجا شروع بکنم که اون چیزی که با همین مقدمه که عرض کردم
فرمایید
ادبیات انقلاب رو ساخت و دگرگون کرد، مایه‌هاش همون چیزایی دقیقاً که تو خود ذات انقلاب بود. مثلا عرض می‌کنم اگر شما می‌فرمایید که مثلا اون جریان نوگرایی که از حیث فرمی بیشتر و چه بسا حتی محتوایی توی در واقع میزان استفاده از سنت‌های ادبی این کمرنگ بود و اقبال بهش در واقع خیلی کم بود، اقبال شدیدتر به این بود که شاکله‌های جدیدتر، شاکله‌های عموما متأثر از مثلا ادبیات غرب، مثل همه چیز اونها آزموده بشه و یک پنجره جدیدی باز بشه. توی دوران انقلاب من فکر میکنم، نمیدونم کسی به این توجه میکنه یا نه. مثلا اگر بپذیریم که یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی استقلال بوده، آیا میتونیم بپذیریم که تو ناخودآگاه اون کسانی که فعالیت ادبی میکردن هم این بالاخره یه تأثیر داشته تو این که ما باید توی مثلا قالب‌های ادبیمون هم برگردیم به در واقع استقلال خودمون، مثلا چشممون به قالب‌های دیگران نباشه؟ یا باز دوباره اگر یکی دیگه از بنمایه‌های مثلا انقلاب اسلامی رو هویت بدونیم، بازگشت و رجعت به خودیابی، بازیابی هویت، ترکیب هویت مثلا ایرانی اسلامی اهالی اینجا به جای مثلا خودباختگی و خود رو مثلا کوچک دیدن و این حرفا، آیا همین نمیتونیم بپذیریم که همین یه نسبت مستقیمی داره توی این که به حال بدون تعارف لااقل تو دهه 60 دست قالب‌های اقبال به قالب‌های کلاسیک بیشتر شد؟ همینطور یه از در واقع زیر خاکستر بیرون کشیدن دوباره بعضی از شگردهای ادبی رو باز شاهدش هستیم. خبر دارید، بهتر از من خبر دارید، بعد از نیما شاید کمتر کسی فکر میکرد که کسی دیگه مثلا ترجیبند بنویسه. الان ترجیبند یکی از قالب‌های احیا شده جونداره.
بله،
اینو بدون ارزش گذاری عرض میکنم و نمیخوام بگم لزوماً این بازگشته به سنت ها همیشه خوبه، خب، ولی میخوام بگم یه گنجینه استفاده نشده ای انگار وجود داشته که هنوز جون داشته، هنوز نفس داشته و این به نظر میشه که داره حروم میشه اگر بخوایم همینجوری کنارش بذاریم. امروز خبر دارید قصیده های بسیار جونداری هنوز نوشته میشه، بعضن قصیده های نو، همونطور که غزلی که امروز ما باش مواجه هستیم غزل نوی هست. من فکر میکنم اگر اینجوری نگاه بکنیم، یعنی اگر خیلی علت و معلول نگاه بکنیم، اساساً نمیخوام نقش ادبیات رو به دنبال روی دست و پا بسته شرط اجتماعی تقلیل بدم ها. حتما خود ادبیات هم شما فرمودید مؤثره توی جریان ها، فقط هم منحصر به مثلا انقلاب فرانسوی نبوده. درسته کمرنگ شده الان، یه موقعی شعر ادبیات رسانه بوده، الان رسانه ها متعدد شدن، نقش رسانگی نمیگم شعر و ادبیات ندارن بعضن، خب، ولی الان توی تعدد رسانه ها شعر نقش رسانیش برای مثلا نسبت دوره مشروطه خودمون هم کمتره،
کمتر شده،
اون موقع رسانه بوده رسما، خب، ولی میخوام بگم تو حتی همین دوره هم کی فراموش میکنه اتفاقی رو که توی مجلس رقم خورد و اون شعر مولاوی رو نداشته، مثلا نای غزوه تحرک اجتماعی ایجاد کرد. درست. کی فراموش میکنه بعد از ماجرای برجام اون در واقع شعر آقای سیار که در قالب ترانه اجرا شد، هتل کوبورگ، اون بالاخره تأثیر اجتماعی گذاشت، شنیده شد، زمزمه شد. میدونی چه عرض میکنم؟ باز نمیخوام جانبداری حزبی و سیاسی بکنم و داریم علمی صحبت میکنیم راجع به تأثیری که ادبیات داره توی شرایط و تأثیری که میپذیره. برای همین این باز تحلیل شخصی منه، شاید ادعا ندارم که درسته. من فکر میکنم تو دوره تو دهه 60، خب باز فکر کنید شرایط جنگ رو، شرایط دفاع مقدس رو در نظر بگیرید، این نیاز مخاطب به شعر حماسی رو که با خودش طبیعتاً رجعت، یعنی پررنگ تر شدن وزن رو به همراه میاره، وزن عروضی رو به همراه میاره و همه اینها رو، ما فکر میکنم شعر فارسی بعد از انقلاب سعی کرد که منصفانه تر خودش رو بازسازی کنه.
درود.
وقتی ندارم عرض میکنم نگاهم به اینه که مثلا توی دهه 60 حالا اهالی شما که اهل فضلید و شنوندگان برنامه اهل فضلن احتمالاً تایید میکنن، توی دهه 60 شعر ما اساساً محتوا محورتره، برخلاف مثلا دهه 70 که فرم محورتره.
درست.
انگار شعری که توی دهه 60 یک بار سعی کرده خودش رو از لحاظ محتوای غنی کنه، تو دهه 70 سعی کرده خودش رو از لحاظ فرمی باز آزمون و خطا بکنه و خودش رو پیدا بکنه، بعضی از تجربه هایی که تو شعر دهه، حتی تو شعر کلاسیکه، تو غزل که یکی از در مدعیان جدی شعر دهه 70 بود و شعر سپید هم همینطور. غزل تجربه های روبه نیمایی شدن کرد.
بله بله.
انگار بله. انگار اون تجددی که به شکل تزریقی و به شکل تصنعی و بومی نشده و درآمیخته نشده، درونی نشده توی چند دهه و در سطح عموما نخبگان فقط سعی شده بود که توی شعر امتحان بشه، این انگار سعی شد که یک بار بازبینی بشه. هم میگم شعر خودش رو بازسازی کرد از نظر محتوایی، بعد سعی کرد از نظر فرمی هم، حالا درست نافرجام موند، یعنی اون اتفاقی که داشت توی غزل دهه 70 میافتاد یک جایی دیگه پیش نرفت به دلایل اجتماعی باز. خب ولی به نظر میرسه اون تغییرات بی سابقه که توی قافیه اتفاق افتاد، مثلا توی غزل دهه 70 یا توی تغییر ردیف اتفاق افتاد، تجربه کردن ردیفای نو اتفاق افتاد، بعضن کوتاه و بلند شدن بعضی از مصرعها، بعضن چند قالبی شدن یک شعر، یعنی شعری که از غزل، مثلا تجربه غزل مثنوی رو قبلا داشتیم، اما شعری که غزل بود بعد چهارپاره میشد، یک جایی سپید میشد، باز برمیگشت مثلا به غزل، به فراخور، به تناسب نیاز خود شعر. اینها رو من یه دست و پا زدنایی میبینم که انگار شعر اینا رو بالاخره به حساب شعر انقلاب باید گذاشت دیگه. بله. اینا دستاورد شعر دوران انقلابه. توی این به نظر میرسه که شعری که ما توی دهه 80 و دهه 90 به زعم برخی از دوستان به خاطر اینکه کم تنشتر بود، کما اینکه به نظر میرسه که از اون طرف واسطه به شرایط اجتماعی هم همینطور بود، یعنی انگار مثلا خیلی پیشرو دیگه نبود. خب اما فهم کنم شعر دهه 80 دهه 90 ما اتفاقا به یه ثباتی رسید، یعنی انگاری رودخانه خروشانی که توی دهه 60 داشت سعی میکرد که محتواهای به تناسب روز پیدا بکنه.
بله،
یعنی شعری بگه که مردم بفهمن، همین شعر مسئله مند بگه، شعری که مسئله مردم باشه. خب این تقلاها رو داشت میکرد، مثل رودخانه درخشان خروشان خودش رو میزد به این صخره و اون صخره، و بعد توی دهه 70 باز دوباره سعی میکرد تقلا بکنه، خودش رو به لحاظ فرمی غنی بکنه. به نظر میاد توی دهه 80 یه ثباتی پیدا کرد. برای همینی که مثلا ما فاضل نظری رو میبینیم توی شعر، توی مثلا غزل دهه 80مون، و از اون طرف توی شعر سپیدم بگیم که یک جانب به غازنی رفته، مثلا امثال گروس عبدالملکیان رو میبینیم.
بله بله.
یعنی به نظر میرسه که بالاخره شعر بعد از اون تنش ها، نمیخوام بگم قله نداشت شعر دهه 70، قله های متناسب با وضعیت خودش رو داشت. علی معلم دامغانی، استاد علی معلم دامغانی، خب شعرش خاقانی وار و از حیث دشواری عرض میکنم سخت ارتباط برقرار کننده و مخاطب. خب اما این شعریه که در واقع مال دوران خودشه. تو همون دوران شعرهای مردمی، شعرهای در واقع مردم فهم عموما البته نوشته میشد، اما میخوام بگم که انگار بازگشته به سنت ها رو ما تو شعر دهه 60 بیشتر پررنگتر میبینیم، در کنار یه اصرار که میگم، نه اصرار فرمایشی ها، اصرار طبیعی که برآمده از شرایط جامعه بود.
بله.
به برجسته‌تر شدن محتوا، برجسته‌تر شدن آنچه شعر میگوید، آنچه ادبیات میگوید و جهتگیریش، و متناسب با همون قله داشت، قله هایی داشت. توی دهه 70 اگر نگاه بکنیم، اونایی که نامدارتر میشن اومن کسایی هن که مثلا محمد سعید میرزایی، میدونی چه عرض میکنم، اونایی هن که تقلاهای فرمی بیشتر داشتن، و اینم باز دوباره بازتاب شرایط اجتماعی من میبینم، همونطور که انگار جامعه داره سعی میکنه که حالا این توی آثار بعضی از شعران به گلایه هست که مثلا الان دوره غربت شهداست و دوره غربت ارزش هاست، این رو دهه 70 از این حرف و باب بود دیگه. خب انگار همین شرایطی که توی سیاست ما حاکمه، توی در واقع توی به قدرت رسیدن طبقه ای از نخبگان سیاسی که فکر اجتماعی و فکر فلسفی پشت کارشون هست دیگه، بالاخره اونا تکنوکرات میگن، چی میگن، اون طبقه، خب انگار با خودش توی ادبیات هم همون تأثیر رو میذاره و پیش میاد. ببخشید پر حرف،
تمنا میکنم، اختیار دارید. ما حد اکثر 3-4 دقیقه تا پایین برنامه فرصت داریم جناب فارسانی بوز سلیمانی فارسانی بزرگوار از زمان شما این 3-4 دقیقه رو چه در قالب جمع‌بندی یا اگر تأکیدی بر فصلی از فرمایشات پیشین خودتون یا ارائه نکته جدید دارید، فقط تمنا می‌کنم این 4 دقیقه رو حد اکثر رعایت بفرمایید.
یه نکته که خیلی تو ذهنم بود از اول این برنامه بگم، آیا شما موردی میتونن تکمیل کنن، تأثیر دیدارهایی که رهبر انقلاب هر ساله همزمان با میلاد امام حسن مجتبی با شاعران میذاره. این ما گفتگوهای تو بحث رسانه، گفتگوهایی که با این شاعران میگیریم، از حالا پیشکسوتانشون تا شاعرهای جوانی که از جای جای کشور برای این دیدار خودشونو میرسونن حوزه هنری دورم جمع میشن تا برن این دیدار رو برگزار کنن، تأثیر خیلی مستقیمی من درک کردم ازش. یعنی شاعری که از یه شهرستانی فرزند از جنوب کشور پا میشه میاد اینجا میره دیدار رهبری، توی اون سال میبینیم که یه انرژی مضاعفی گرفته و آثاری جدید خلق کرده، سروده و ارائه داده، که خب این خودش تأثیر مستقیم انقلاب اسلامیه که رهبر انقلاب اسلامی به عنوان یک چهره شاخص از انقلاب اسلامی ایران تأثیرگذار بوده روی این قش از شاعر.
واقعا تذکار و روایت به جا و درستی بود، چون این رو در بسیاری از حتی اگر گفته هم نشه در روایت کسانی که شعر شاعران رو دنبال میکنن یا حتی آثار نوشتاری این عزیزان رو کاملا میتوان دیدون انرژی که در حقیقت داده میشه و تأثیر بسامد روبه رشدی که در آثار این عزیزان و بزرگواران داره. جناب شاه مرادی، برای که خیلی نمتون بر عدالت باشه، یک دقیقه ولی حد اکثر برای جمع‌بندی امر بفرمایید.
عرضی ندارم، فقط این که کاش برنامه مستقلی هم به داستان انقلاب بپردازید با حضور اهالی خود داستان، چون بیشتر
حتما این هفته که حتما این کارو خواهیم کرد.
من عرضی ندارم، امیدوارم که من آینده شعر این دوران رو روشن میبینم. هیچ وقتی به اندازه امروز ما شاعر در معرض شاعری که امکان این رو داشته باشه که خودش رو بتونه عرضه بکنه نداشتیم.
بله،
تو هیچ دوره‌ای شعر فارسی و شعر ایران نقش پررنگی به اندازه‌ای که مثلا خانم‌های شاعر دارن تو فضای ادبی به اندازه امروز نداشتن. اینها چیزایی که دلگرم می‌کنه آدم، و این هم در واقع هم افزا شدن مجموعه ظرفیت‌ها، امیدوارم شرایط هم مساعد کمک بکنه و مساعدت بکنه که این راه با شکوهی که شروع شده خوب پیش برو. انشالله.
بسیار بسیار سپاسگزارم از هر دو عزیز بزرگوار، جناب آقای محمد جواد شاه مرادی شاعر، مدیر مرکز هنری معاونت استانهای حوزه هنری، جناب آقای امین سلیمانی فارسانی پژوهشگر هنر و رئیس مرکز خبر و ارتباط با رسانه‌های حوزه هنری، که در بحث امشب برنامه گفتگوی فرهنگی با محوریت تأثیر انقلاب بر جریان شعر و ادب ایران شرف حضور داشتن. نام‌های فراوانی در این برنامه عنوان شد، بار دیگر یک مروری بر این نام‌ها داشته باشیم: زنده نامان، سید حسن حسینی، حمید سبزواری، حسین منزوی، عالی مقامان، یوسف علی میرشکاک، جناب آقای علیرضا قزو، جناب آقای علی معلم دامغانی، محمد مهدی سیار عزیز، فاضل نظری، گروس عبدالملکیان و همچنین جناب آقای میرزایی، آنها که امروز سر بر تیره تراب گذاشتن. آرزومند غفران الهی برای اونها هستیم، آنهایی که افتخار تنفس کنار این عزیزان رو داریم آرزومند سلامتیشون. از شعر و هنر انقلاب بهانه سید شهیدان اهل قلم صحبت کردیم و تأثیرگذاری او. پایان بخش این برنامه هم گفتاری از قیصر امینپور، قیصر همیشه آفتابی ادبیات ایران، که او هم یکی از بنیانگذاران حوزه هنری است. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی. We'll be right back.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمتتون هستیم در بخش دوم برنامه‌های امروز، با ما همراه باشید.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، عاجزی اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین؟
فرمان مشروطه در شارده جمال دوست جانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو. آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب عزیزان شنونده شبتون بخیر باشه، همچنان در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو. پایان بخش برنامه ها در نوبت دوم گفتگوی علمی آماده هست، به اتفاق میشه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم لایه‌ها